رادیو فرهنگ.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 138 است که در خدمتتون هستم و طبق معمول هر هفته من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی 1 ساعت و 45 دقیقه در خدمتتون هستم با تازه ترین خبرها از ایران بحران زدم، ایرانی که این روزها درگیر محرم و پاسوعا و عاشوراست و همچنین کرونا که هنوز مرگ و میر در ایران سه رقمی باقی مونده، ولی همونجور که رژیم قول داد از 220 نفر کشوندش به 100-102-103 نفر مرگ و میر و به امید آقا امام زمان فکر کنم تا آخر محرم میرسه به زاد و ولد و خیالتون راحت بشه دیگه مرگ و میر در ایران صورت نخواهد پذیرفت. برنامه اونا از محرم و کرونا و عد و اصولی که مداها در میارن و با توجه به این که کلن ممنوع شده بود به نوعی ولی مردم رعایت نکردند و مردم به خیابان ها آمدند، حالا تعداد کم زیاد فرق نمی کنه، در برنامه بهش خواهیم پرداخت. از کرونا، محرم، فساد در فوتبال که بیشتر چشیده شد قضیهش، کشش دادن قضیه را، مسئله ویلموت بهش خواهیم پرداخت، تا صحبت های آتشین محمد مایل کوهن که موقعی که در رأس قدرت نیستن این اراجیف را میگن، تا آنتیک های بسیار زیادی که من قول میدم در این برنامه هر 10 دقیقه یه آنتیک براتون بزنم و 5-6 تا آنتیک به قول معروف بفرستمتون با آنتیک خونه هاتون، چون آنتیک و محرم و چرت و پرت هایی که رژیم میبافه به این آخوند و آخوندک ها میبافن. و همچنین خبرهای دیگه‌ای که حالا بهش خواهیم پرداخت و بریم با اولین آهنگ برنامه شروع کنیم برنامه رو و بعد برگردیم و شروع برنامه و ببینیم دنیا دست کیه. با من باشید.
دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو، دریا این حالمو دریا، جز تو کی میدونه من کجامو، دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا، عشقمو ببین کنار موجامو، دریا من با تموم دردا آرزو می کنم کاشکی دوباره فردا، عشقمو ببینم کنار موجام، آرومم کن آخه بی تاب دلم، لب ساحل شبا می خواب دلم، دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته، حالا موندم با همه خاطره ها غیر عکساش، دیگه چی مونده برام، دل من من تنگ شده، تو دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته.
عشقی که ازش صحبت میکردید، عشقی که ادعای مالکیت جهان رو میکرد، در نهایت به هیچ کسی.
عشق به سراغم آمد، ادعای مالکیت جهان رو کردم، همه کس و همه چیز را متعلق به خود دانستم. امروز که تویی از خودخواهی ها نگاهی عاشقانه به زندگی دارم، تنها از تمام مالکیت ها صاحب تنهایی خیشم و فروتنانی قیاب حضورم را اعلام میکنم. این از نظام عشق هیچ کس نبودن، هیچ چیزی نمیتونه منمو از اعتقاد خودم، نه با تعصب، از تجربیاتی کردم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
گرشا رضایی با آهنگ دریا دریا تقدیم به شما دوستان عزیزی که در دریا تشریف دارید و هرچی بهتون گفتن نرید، ولی خب رفتید. دوستان عزیزی انتقاد کردن از آهنگ هایی که من در طول برنامه میذارم، که هم انتقاد کردن هم بهبه و چهچه گفتن. انتقاد اینه که آقا این چه آهنگایی میذارید و آقا دمت گرم، دقیقا یه آهنگی که خیلی مخالف پیدا کرده خیلی موافق، که در صورت این آهنگا بعضیشون سلیقه من نیست، ولی دلیل نمیشه کل برنامه به سلیقه من چیده بشه. بالاخره دو دقیقه است، یه دو دقیقه من از آهنگا انتخاب کردم. یه کمی چشت رو هم بذارید، یه چایی برای خودتون بریزید، یه دونه تو گوشه بچه‌تون بزنید و بالا معروف، یه دونه تو گوشه خودتون بزنید دیگه. آخه این چه آهنگیه؟ دو دقیقه تموم میشه دیگه، بعدش دیگه میرین سراغ آیتم بعدی. بله، شروع کنیم با آیت الله جنتی. نمیدونم آیت الله آرده آیت الله باید باشه دیگه. تنها شاهد زنده در کربلا. من نمیگم، خودشون تعریف میکنن. بریم و داشته باشیم و ببینیم و بشنویم.
بیا شما منظره در نظر بگیرید، دلتون رو بفرستید کربلا و این منظره نگاه بکنید. ببینید یه جوان دختر نوجوان 13 سال قرقبه خون افتاده روی خاک، دشمن داره شادی میکنه، امام حسین پسر پیغمبر اومده به بالینش، او داره جن میده، آخرین نفسهای خودش رو داره میده. امام حسین میگه عزیزم بر من سخته که تو از من یاری بخوای، من نتونم به تو یاری بکنم. بعد این بدن این نوجوان رو بر میداره میبره.
بیشتر یه خنده دار و نمیدونم چرا اینقدر گریه، هرچی فشار میاره به خودش این گریهش نمیاد. یعنی خوش شده دیگه، 93 سال سن داره و تنها شاهد زنده ای هستش که در کربلا بوده و به چشم خودش دیده که چه اتفاقی، چه بلایی سر امام حسین و یارانش افتاد، ولی نرفتن کمک کنن دیگه. آخونده من هفته پیشم گفتم بهتون، همشون دیدن، جوری تعریف مانون که همشون اونجا بودن ولی خیلی بیمعرفت بودن، یه نرفتن نگاه کنن. ولی این بنده خدا اینجوری فشار میاره به خودش که گریه کنه، اینجوری هم میکنه که خب نمیشه دیگه. بریم به رهبرشون برسیم که خیلی شلوغ بازی در آورد که کرونا و هرچی که وزارت بهداشت بگه، هرچی که اداره بهداشت بگه از این صحبت ها، ولی من نزده بودم، ببخشید. نور رو با تنظیم میکنم، نور رو یادم رفت بزنم. و خیلی جالب بود که خیلی انتقاد شده ازش که تویی که میگی که مردم بیان با رعایت فاصله اجتماعی عزاداری کنن، و چرا خودت امسال نمیای که دیدن نه خیلی گندش در آمده، خودش آمد و برایش عزاداری هم کردن. گوش کنیم و ببینیم بعدش یه چیزی میگیم دیگه بهش در آتش دیگه.
تا اربعین هوای دلم غرق در بلاست، آن موکبی که میبردم سوی تان کجاست؟ هر خانه ای برای تو یک تکیه عزاست، از هر طرف که می نگرم خیمت به پاست، ما ملت امام حسینیم تا ابد.
بله، ایشون آوردن در حسینیه امام خمینی که قد خدا جا داره. این یارو البته اینا کلوز آب گرفتن، نمای نزدیک گرفتن، مداحه بالای منبر بود، این تقریبا 200 متری مداحه بود و خب عکسایی که بعدش آمد دیگه مشخص شد که این آقا دیدن خیلی زایی است، آوردنش حسینی امام خمینی که هم نشونش دادن سالمه، هم داره در عزای اهل بیت داره گریه میکنه و همین که خب مراسم عزاداری هم به جا آورد و یه انتقادات رو از روی خودش برداشت که آخوند میرفت پند میداد و گفتم آخوند آنتیک ببینیم، قول دادم بهتون 12 دقیقه برنامه گذاشته بریم یه آنتیک ببینیم و برگردیم، خیلی خنده بازار این هفته.
سلونی قبل ان تفقدون، بپرسید از من هرچی میخواید قبل از اون که منو نبینیم. فرمود من به راه های آسمان آشناترم تا به راه های زمین، هر چی میخواید بپرسید. یک کسی بلند شد گفت که یا علی فعینه جبرئیل، جبرئیل کجاست؟ وجود مقدسش یه نگاهی بالا کرد و یه نگاهی پایین، فقال علیه السلام فانت جبرئیل، خودت خلق الله دیدن پرواز کرد رفت بالا.
بله، امتحان های امامت بوده و جبرئیل آمده پایین توی لباس مندرس، آمده گفته که انت فرستی جبرئیل، یا همین حالتی که مثلا جبرئیل کجاست، از دلیل یه نگاه بالا کرده یه نگاه پایین کرده و خودتی. آره این خودتی، همون خودتی بیناموس، مسخره بازی در نهایه، برو لباس عوض کن بابا، ما ختم روزگاریم. این بوده جریانش. بله، حالا این آقا کجا بوده روایت داریم دیگه، حالا قال صادق، قال باقر، شیخ کلینی، صحیفه سجادیه، نمیدونم کجا کیه صحیفه، فرق نمی کنه، در صورت علامه طباطبایی، اینا که می زدن می رفتن بالا یه همچی عراجیفایی می نوشتن. بله، حضرت علی هم با جبرئیل شوخی داشته، برو با خودتی، برو با آرو کشکت رسام. بله، بریم سراغ کرونا، اولین برنامه، اولین آیتم کرونا رو گوش کنیم و ببینیم و برگردیم و دوباره قرض زدن های من شروع بشه، چون واقعا نمیدیم بلش دار.
سلام، من کارم خیلی مهربون، خیلی باهوش، میفهمم قشنگ. اخیرا دانشمندان فهمیدن که کرونا بالای دمای 37 درجه میمیره، اپه میره دار فانی و بدامی، اصلا گرممون بشه میمیریم. ولی این یه استثنای دیگه‌ای هم داره که مردم وارد جاده چالوس بشن، اینو دانشمندان ایرانی کشف کردن که مردم وارد جاده چالوس بشن اپ میمیره. کرونا اصلا مسیر جاده چالوس وجود نداره، نه اصلا مسیر که پاتون رو بذارید توی اون ویلا رامسر ما میمیریم، چشم باید اینجوری اپ میمیریم، ولی کافیه پاتون رو بذارید توی تیهت اصلا اونجا ما میپریم رو تو قشنگ، اونجا فاصله 20 متری هم فاصله گذاری کنید ما میاییم، میاییم میپریم قشنگ رو تو، حواستون باش. خلاصه این ما باهوش خیلی میفهمیم، ولی اینکه پاتون رو بذارید توی ویلای شما ما میمیریم قشنگ اینجور اپه میریم، حواست.
شاید همیشه احکام کمیته انضباطی بود که شاهد دیدارهای بدون حضور تماشاگر بودیم، اما وجود این ویروس مهنوس در واقع شرایطی رو ایجاد کرد که حالا،
بله، این ویروس مهنوس شرایطی ایجاد کرده که حالا تماشاگرها نمیتونن وارد استادیوم بشن، ولی هیات ها شروع خلوقه و سعید حدادیان پسرش این سری فرستاده وسط و حسین میکنه و داره گردگیریش میکنه، در حسین داره آبندیش میکنه، گردگیری نداره آبندیش میکنه. فیلمی الان براتون میذارم ببینید، ولی قبلش مسئله کرونا و کرونا و کرونا که من هفته پیش بیرحمانه به هیاتی ها حمله کردم، حالا با بازم باید بیرحمانه به اینایی که رفتن شمال حمله کنم و بگم دوست عزیز الان وقت مسافرت نیست. هست در اروپا این اتفاقات میفته، همه رعایت میکنن، ولی در ایران هفته پیش فیلم براتون گذاشتم که کی گفته، کی گرفته، کی دیده، کی ندیده، خسته شدیم، کوکا اعصابمون خورد از این صحبت ها. حالا ببینیم اعضایی از شورای شهر آمل چی میگه و بعدش ببینیم سراغ حسین سعید حدادیان که پسر شاه فرستاده بالای سن و خودش داره آب بندیش میکنه. بریم اول شورای شهر آمل رو ببینیم، حالا یکی از اعضای شورای شهر آمل ببینیم در رابطه با کرونا چی میگه و بعد پشتبندش مستقیم بریم سراغ آقای سعید حدادیان مدعای اهل بیت.
دوستان سلام، امروز جمعه 31 مرداد 1399 مصادف با اول محرم تسلیت عرض میکنیم این ایام رو. الان از غسالخانه آرامستان شهرداری آمل دارم برمیگردم. 4 جانباخته عزیز آملیمون رو تقصیل و تکفین کردیم کنترل بشه، اما متاسفانه مشاهده میشه که بعضیا با سهل‌انگاری خودشون رعایت نمیکنن، همشهریان خودشون از دست بده به خاطر این بیماری. اینا مسافران عزیز و همشهریانی که از شهرهای مختلف برای تفریح و برای سیاحت اومدن در روز اول محرم، و اول باید رعایت کنن تا اینکه با رعایت این زنجیره انشالله قطع بشه.
عذرخواهی میکنم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمل بود، خودتون رو خوندید. بریم سراغ سعید خان حدادیان و پسر دلبندش. بله، البته ایشون یه مدار فالس میخوند و باباید گرفت دیگه، میکروفون رو از پایین گرفت و شروع کرد همراهی کردن و رو فالس خوندنش یا فالس خوندنش یه مدوری کاور کرد. میگن اوسین بولت آمده تشکر کرده که خیلی ممنون شما در سال، شما ایرانی ها 10 شب من صدا میدهین. اوسین بولت همون و چقدر هم جالبه که اسم کوچیک من صدا میده. اوسین بولت هم که میدونید دونده جامائیکایی، قهرمان المپیک جهان و دونده تیز پای جامائیکایی. بله، اینو دیدید که شروع شد و با رعایت فاصله اجتماعی در صورت اون آقای حدادیان ساعتی 20 میلیون میگیره. مال سال 95 بوده این قیمتی که دارم بهتون میگم. حالا شما داشته باشید که الان میخواست دست بده و بشینه تو خونه، نمیشه دیگه، برای پسرم میاره و غلطشم 5 تا پسره میگیره. بالاخره یه جوری حسین سالار شهیدانش میکنن دیگه. حالا بریم سراغ، قبل اینکه بریم راک خونی این جدیدن مد شده این عزاداران را ببینیم و بشنویم، کودک آزاری در هیئت ها رو نگاه کنیم که اصلا فاجعه است. یعنی اولا که من جرئت نمی کنم اینا نشونه هلندیا بدم، ولی اگر ببینن واقعا به جرم کودک آزاری، نه اول منو میفرستن تست که نکنه تو هم کودک آزار باشی، فقط ببینید و واقعا لعنت بر پدر و مادر این بچه که بچه رو دادن دست یک نره خر که بخواد با اون صدای نکرر اصواتش بچه رو گریه بندازه. اینا ببینیم شاید بعد پدرش خودشه، ولی در صورت لعنت بهش دیگه.
لالا نشد دو مادی تو ببینم.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، استراب و افسردگی برای مردم درست میکنه. نه چرا ما میتونیم عزاداری کنیم، چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیت های کمتر توی یک حسینیه، توی یک جایی بنا بوده 1000 نفر باشه، حالا ما میگیم 100 نفر باشه، اون بقیه از طریق فضای مجازی ببینن. اینکه چیز مهمی نیست، ما عدد رو کم میکنیم. اصل عزاداری رو باید انجام بدیم، به هر حال مراسم رو باید برقرار بکنیم، نزورات باید انجام بگیره. من تا حالا اون وقت میشد سفره بندازن غذا بخورن، ما حالا میگیم نه، این اگر میخوان در یک بسته بهداشتی تک نفری در اختیار قرار بدن، طرف ببره منزل خودش و هر کجا هست استفاده کنه از این.
بله اونو که خب فوشش رو دادیم. این یکی هم که نزورات مهمه، باقی زیاد مهم نیست. آقای روحانی فرمودند، گفتم که هر 10 دقیقه یه آنتیک دیگه بریم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم، بعدش که قابل تحلیلی که تحلیلشون نبود که میریم سراغ یه آهنگ دیگه.
اولاد دار نمیشن یه دیر میشه، میگفتن اذان بگو تو خونه، تو خونه اذان بگو، نه رو پشتمون بری داد بکشی، یا نه همین تو خونه اذان بگو که سبب این اولاد دار بشی، فقر ده از بین میبره، مریضی ده از بین میبره. خیلی عالی زاجاتون از آن نک.
اولاددار میخوای بشی، پسردار میخوای بشی، مریض نمیخوای بشی، از اون بگو. تو خیابون تو خونه را برو از اون بگو. منتظر پشت در توالت نگهدار، برو دستشویی تو برو، برگرد دوباره از اون بگو. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و ابی عبد الله. بریم سراغ آنتیک. نه آنتیک دیگه گوش کردیم، یه شوره دیگه. بریم بشوره.
کسی پیشت من میمیرم، نبودم ته دلم فکر هیچکی جز تو من نبودم. تو دنیا دلم خوشه که تو شدی آروم و قرارم. آره حسودم
بارا تون این اینستاگرامت تو قسمت خبرش ببین از کنکور خبری نشد؟
چرا؟ کنکور به تعویق افتاد.
آخه
نه، دوباره خبر رفتن گفتن به تعویق نمیافت. چرا؟ الان گفتن حتما یه سال عقب میفته. نه، گفتن اصلا عقب نمیافته به ایشون. چرا؟ گفتن یه ماه عقب میندازن. نه، دوباره نوشتن نه، یه ماه عقب نمیندازن، تو فضای باز میگیرن.
نه
بعد اومدن گفتن که نه، چی گفته تو فضای باز نمیشه تو فضای باز گیری. نه بعد اومدن گفتن که میشه تو فضای باز بعضی رو بگیری بعضی رو نمیشه بگیری. گفتن اصلا یه 6 ماه عقب مینازن، اینجا نوشته. نه دوباره خبر رفتن گفتن که نه 6 ماه عقب نمیشه، سر موقع باید بگیرن. یکی اومده میگه اصلا 2 ماه حتما باید عقب بنازن. نه بعدش نوشته که اصلا نباید عقب بنازن، حتما باید جلو هم بنازن. یعنی خبر اومده اینجا نوشته که حتما باید یه هفته زودتر هم بگیرن. نه یه خبر دیگه رفتم میگن که یکی در میون میگیرن. نه خبر رفتم میگن حتما میگیرن. آه نه دوباره میگن نمیگن
میگن نخور
آه نه نمیگن آه میگن آه نمیگن
بله عزیزان، دست گل شما درد نکنه که هفته پیش گفتم که اگه دوستان طنزی دارن، فیلمی دارن، مطلبی دارن به من، به جناب بهبهانی، به جناب اوحدی برسونن. من 100% در برنامه اگر که مطابق چارچوب برنامه باشه حتما انجام خواهم و در برنامه می گنجونمش. و نمیگم بسیاری از این ویدیوها، ولی خب تعدادی از این ویدیوها دریافتی بود از شما عزیزان و ممنون از لطفتون. یه دو تا انتقال دیگه هم به برنامه هفته پیش شده بود که خیلی خوب بود. من اصلا نفهمیدم چجوری 1:47 گذشت. یک انتقال از نبود، صدافرین بود، ولی یکی از عزیزان میگفتش که یه مقداری برنامه شلوغ بود، انگاری که سگ دنبالت گذاشته بود و میخواستی تمام اون موضوعات ها بهش برسی. خیلی شلوغ بود و خیلی غمگین شروع شد. ببخشید، در صورت شرایط بعضی موقع ایجاب میکنه که با غم شروع بشه. بالاخره بهمن مفید، تورج نگهبان، اینا کسانی هنرمندانی بودن که جاشون بسیار خالی خواهد بود و میمونه خالی. و گفتم همون دیگه هفته پیشم گفتم، به قول شادروان فردین، زنده یاد فردین، فرموده بودن که هنرمند دو بار میمیره، یک بار مرگ طبیعی، یک بارم که اجازه ندن بیاد رو صحنه. در صورت خیلی سخته و وظیفه من هستش که بالاخره یه دقایقی از این برنامه را اختصاص بدم به هنرمندان عزیزی که فقط نامی براشون میمونه دیگه، نامی در این جهان هستی میمونه و ما را ترک میکنه. بریم سراغ فوتبال، نه بریم سراغ خانم ساناز تاریک. هفته پیش گریه کرد با مجریه، گفتش که کارگردانی تهیه کننده به من گفته بود که حاجی یتکون و ایشون خیلی حالش گرفته بود و این هفته هم در توییتر پر شده بود و خانم ها جسارت کرده بودن و جسورانه داستانهای غمگین تجاوزهایی که بهشون شده بود و نوشته بودن و حسابی توییتر ترکوند این هفته. و بالاخره این برنامه مستثنا نیست از خبرهای هفته قبل و خبرهایی که در مملکت ما میگذره. و ببینیم ساناز تاری چی در رابطه با اون تجاوزی که گفت کارگردانی به من دست درازی کرده بود که دیگه میخواست خودش را ول کنه و بازیگری بذاره کنار. ببینیم، گوش کنیم و برگردیم. بعد بریم سراغ فوتبال، ببینیم آقای تاج چه زبون درازی داره. زبان درازی هم.
سلام، من خیلی کوتاه میخواستم توی این ویدیو توضیح بدم راجع به سوء تفاهمایی که توی این مدت پیش اومده. اولا خیلی ممنونم از تسلیتایی که برام فرستادین. من چند روز گذشته عمی عزیزم رو از دست دادم و اینکه توی مصاحبه من دو سه تا خاطره تعریف کردم از اتفاقات بعدی که توی این چند سال گذشته بود به من. و اینکه بعضی از دوستان این چند تا خاطره رو با هم یکی کردن و یه سری اسمایی رو برای خودشون تحلیل کردن و بردن که اصلا درست نبوده و این آدم ها اصلا آدمایی نبودن که منظور من بوده و من دوست ندارم که به خاطر من کسی نسبت به این آدم ها بدبین بشه. کسی که مد نظر من بوده، کسی بوده که من باش کار کردم، دو سال اخیر من باشون کار کردم و در طی کاری که کردم این اتفاقات بد افتاده بوده و تولدشون خب چند روز پیش بود که البته توی گوگل، ویکی‌پدیا یک تاریخ دیگه زده بودن. حالا بگذاریم از همه اینا، می‌خواستم بگم که توی سینما و تو هر صنف دیگه، تو هر جامعه‌ای هم آدم خوب هست هم آدم بد.
یه رسم خیلی بدی که البته گفتم جسارتی که خانم‌ها به پا کردن، جسارتی که به وجود آوردن در توییتر قابل تحسینه و بعضیشون اومدن مستقیم اسم بردن، خیلی خوبه. حالا این یه رسم خیلی بدی که بین ما ایرانی ها هستش. پسر هستش، حالا نمیخوام ازش بگم که اولش شریفه به دنیا اومده، بابا همون که برنامه چی اسمش جعبه‌دنده را درست میکنه، نه جعبه‌دنده، نه صفحه کلاژ، نمیدونم چیه. این پسر هستش، تو هلند زندگی میکنه. بابا اسمشو بگو دیگه، اتفاقی نمیفته. آقا اسمشو بگو آبروریزی بشه، بفهمه اون کارگردان تهیه کننده، بفهمه که نباید دست درازی کنه. این مال مردمه، این اجازه نیست که تو به خاطر اینکه تهیه کننده هستی و کارگردان هستی و یک ارج و قربی داری نسبت به خیلیا، مثلا بخوای هر غلطی بخوای بخوری، باید بگی. و اینم الان باید دوباره تو ویکی‌پدیا تولد چه اشتباه گفته، ولی تولدش دیروز تا روز بود. آقا بگو دیگه خانم محترم، بگو دست رازی بتونه بگو که لاقل بفهمن و از صفحه روزگار هنرمندا و هنری ایران پاک بشه. قبل از اینکه بریم سراغ فوتبال، آقا خودمونم به خدا با خودمون خوب نیستیم. قرص سنگریزه رو فروختن جای قرص. من نمیگم، ببینید و بشنوید.
خدمت شما عرض کنم که یکی از همکاران من دیروز رفته دارو بگیره، از همین داروخانه نزدیک سازمان صدا و سیما، داروی تقویتی برای کودکش ال آرژنین 116 هزار تومان هم حساب کردن باش. دارو باز کرده امروز، اصلا حالا نگاه کنید ببین چی در میاد ازش. دارو پلوم بوده ها، این از دارو که اومده، این داروه، نگاه کنید. به کجا داریم میریم ما؟ یعنی تو دارو هم باید خیانت کنیم؟ دارویی که برای بچه هست، برای تقویتشه، برده پدر، این در اومده. البته الان داریم میریم سراغ داروخونه چی، ببینیم که جریان چیه. بلا خدا هست
جریان هیچ نیست. جریان یعنی این که توی صدا و سیما باید فرهنگ سازی کنی برای مردم، برای جوانای کشور. توی صدا و سیما باید مردم یاد بدی که صادق باشن. توی صدا و سیما باید خیلی کارهای دیگه انجام بدی. برای صبح که خواب بلند میشیم اسرائیل، آمریکا، بدبختی های اروپا رو فقط داریم، تا شب ما خیلی خوبیم و اینجوریم که سنگریزه رو دادن به دوست شما جای قرص. متاسفم که این اتفاقات داره در مملکت ما میفته و تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. امیدوارم هرچی سریع تر باشه. بریم سراغ فوتبال و آبروزی که انجام شد. هفته پیش براتون تعریف کردم که 6 میلیون و 200 هزار یورو اینا باید به آقای ویلموتس و همسرشون که وکیل کارکشته بلژیکی هستن بدن. اینا بلند شدن دوشنبه رفتن کجا؟ رفتن مجلس. خروجی که از این جلسه آمد بیرون خیلی جالب بود. یک قرون به ویلموتس ما نمیدیم. شهر هرت دیگه، مملکت ما اینه، مملکت آقای امام زمانیه. مگه میشه 20 روز آمده مربیگری کنه 20 تا 100 هزار یورو میشه مثلا 2 میلیون؟ بس دیگه 2 میلیونش گرفته رفته دیگه احتیاجی نیست دیگه. به این حالته و ضربه‌ای که خوردن. حالا هیچ ایرادی نداره، آقای تاج آمده، جای این که بیاد بگه من اشتباه کردم. سردار قدیم سپاه و رئیس فدراسیون ایران که بعد اینکه این اتفاقات افتاد که مارک ویلموتس گفت من میرم شکایت میکنم، فهمیده بودن چه گندی بالا آمده، حالا آمده به جای این که بگه آقا اشتباه کردم. ببینید زبونش ماشاءالله چقدر درازه. گوش کنیم و ببینیم و بشنیم، بعد بریم سراغ املاک آقای تاج.
یه عده‌ای داریم داخل کشور خوشحال. آقای
تاج خودتون باید اشاره کنین.
نه
مثلا
من رفتم آقای اکبری جان نمیشون. ببین باید الان شما اومدی از من میپرسی، منم میگم انتقادم میکنی. سوالای منم از اول به شما خواهشم این بود سوالای کف بازار، سوالی که مردم به ما منتقدن بکنید. ولی بعضی ها با تهنه با ببین چند بار یه مجری بگه که بیکفایت هیئت رئیسه یه بیکفایت، این جرمه. بیکفایت اون چیزی که یه برنامه یه نمیدونم 3 میلیون اسمسی رو میرسونه به 200,000 بیننده.
میگم خود محمد حسین اینجا نیست.
بله اون بیکفایت که من نیستم، که بیکفایت اون نیست که یه برنامه پر بیننده رو میرسونه به این. چند بار بیاد دوگه دقاتون هیئت رئیسه بیکفایت. خب آقا یه قبل ما چهرش آوردیم، خب آوردیم، گفتید دستتون درد میکنه، گفتید که 8 سال تیمتون بهترین تیم آسیا بود، حالا یه اشتباه ما کردیم. مثلا اشتباه کردیم،
پس خودتون میپذیرین که هم...
اشتباه کردیم. آقای ویلموس آوردیم درست. آقا اینا میان اینجوری میگن، نه اینکه چند بار لغتت چی بیکفایت هیئت رئیسه بیکفایت. این که حرف نشد. چقدر تو این کشور تصمیمای بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده. رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تصمیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه اونا بودم آقا با خودت بیا اینا رو بدی تو تصمیم گرفتی بدی. البته ما مکلف به پاسخ گوییم، مکلف به پیگیریم، مکلف به اینیم که این قرار داده.
سردار آقای تاج، من به نمایندگی از مردم ایران از شما عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، ببخشید، به خدا ببخشید، عذر میخوام. اون بیشعوری که به شما گفته بیکفایت، بیکفایت خودش و جد و آبادشه. چرا باید به شما بگید بیکفایت؟ شما پول رقمی از دست ندید، 6 میلیون یورو، 2 میلیون قبلا دادید، 8 میلیون یورو، چیزی نیست در برابر اون معاون وزیری که بالای 100 میلیون، 130 میلیون یورو یا دلار داده رفته. بابا عذر میخوام، به خدا ببخشید، معذرت میخوام. شما واقعا خوب عمل کردید. 8 سال آقای کیروش تیم آورد، اول آسیا بود، ولی هیچی دست هونگ ما نگرفتیم، نه مدال طلا، نه نقره، نه برنز. دستتون درد نکنه، ممنونم، خیلی ممنون، سپاسگزارم، لطف کردید. ببخشید به خدا، معذرت میخوام، ببخشید. حالا این آقای تاج کی هستن؟ از زبان احسان یاور سلطانی فکر کنم، حالا سلطانی نامیه. ببینیم ایشون چی میگن در رابطه آقای تاج.
الان آقای تاج، ایشون یه معلم ساده بوده، معلم پرورشی بوده، چی بوده؟
خوب پیشرفت کرده.
یه پرونده ای الان هست، زمین متروی مسلا، مترو مسلا به زمین بغلش نزدیک که 1000 متر. این چیزی که ما فهمیدیم، جلسات خصوصیشون فهمیدیم، مثل اینکه زمینی که گرفتن حدود 6-7 میلیارد گرفتن این زمینو.
اونا هم از شهرداری گرفتن؟
نه، از یه بنده خدایی گرفتن، فروختن به شهرداری، به شرکت مترو. قیمتی که کارشناسی روز بود حدوداً 45 میلیارد بود، میتونستن اگه میخواست به شهرداری بفروشه 90 میلیارد فروخته. بعد به نام پسرش و خانومشه. یه آدم چجوری میتونه از یه معلم ساده تو مدرسه برسه به یه همچینجی که فقط یکی از زمینایی که به شهرداری میفروشه 90 میلیارد؟
دقت کردید عزیزان، بخور بخور مملکت ملوک و توایفی. اون آخر که آقای تاج میگه که وزیر، معاون وزیر بالای 100 میلیون اشتباه کردن، داشت تهدید میکرد که زیاد شلوغش نکنید، همینجا ببندید، 6 میلیون سری بدیم بره پیکارش، اشتباهش شده دیگه. خوشتون آمد. این آقا یاشار سلطانی بود، ببخشید، آمد چگونه افشاگری کرد. حالا بعد این قضیه ریختن وسط، آوردن این ور اون ور که مالکشی کنن. مالکشی های آقای صادق درودگر، یکی از همین کثافت هایی که تو همین قراردادم دستش رو امضا زده و تو هر قراردادی از لباس، توپ فوتبال، هر چی که حساب کنید ایشون همیشه پای قرارداد هستش. ببینید در اتفاق اتفاقات فوتبال چی میگه. در اصل این اتفاقات روز باید باز بشه، بعد برمیگن دوباره به راک و محرم و تاسو عاشورا و کرونا و مایل کهن هم یادمون نمیره.
چرا این همیتی که الان هستیه که 299 و اگه درست گفته باشم شما دوستانی که گفتین آقای بهاروند و دوستان آقای نصر، چرا این همیت موقع قرارداد ویلموت نبود؟
ببینید، اولا که من پاسخگوی اون زمان نیستم، دوما فقط اون اینو باید بگم، صادقانه بگم که اون روزم شاید خود آقای تاج اصلا علاقه نداشت یه همچین قراردادی ببنده، ولی در فوتبال خود رئیس فدراسیون به تنهایی تصمیم نمیگیره و از جاهای مختلف. مثلا من یه روز به ایشون گفتم آقا سرمربی تیم ملی المپیک برزیل با 250,000 تا میاد ایران، نیمار و کوتینو همه بازیکناش بودن و این میتونه قهرمان جهان هم شده، و ایشون گفت دست من نیست اصلا، دست من این اگه خودم تنهایی تصمیم گرفتم این آدمو می آوردم یا آدم امثال ایشونو می آوردم. منم دوست دارم که فوتبال اقتصادی اداره کنم. الان یه لیستی آوردم خدمت شما، حالا این به دست به امانت بهتون نمیتونم بدم، ولی فقط مثلا ماشین سازی که ایشون فرمودن، همین بازیکنشون الان مشکل تو فیفا داره، شکایت داره و حدود 45 میلیون دلار تو این چند برگه.
آقا من یه سال قبلش باز بپرسم،
یعنی این مشکلات که در فیفا ما داریم و این مشکلات تمامش برمیگرده به کل فوتبال ما، به نظام فوتبال. یعنی الان مدیر میاد تو باشگاه ها، شما هیچ تقریبا هیچ باشگاهی نمیدید تو این نباشید.
بله، دیدید که چگونه مالکشی کرد، گفت دست من نبوده، وگرنه ما می‌خواستیم با ارزان‌ترین قیمت بهترین مربی رو بیاریم. وزیر ورزش همه کاره بوده، گفته من کاری نیستم و از این ورم به جای اینکه بیاد بگه آقا مثلا دارن خیلی راحت ماله میکشن که 6 میلیون که پول نیست، 45 میلیون دلار ما به لکار به فیفا و بازیکن‌ها و فوتبالیست‌های خارجی هستیم. آقای علی علیپور، حجت الاسلام علی علیپور، منشور اخلاقی، رئیس ستاد منشور اخلاقی فوتبال، که همین آقای داتکان که هفته پیش میگفتش که 3 تا دزد مذهبی و هم سیاسی و فلان داریم که عربده کشی میکرد اینا، همین این ستاد رو باز کرد. این آقا رأس فوتبال مملکت ماست، یعنی به ریش جوانای مردم گیر میده تو فوتبال، به تتویی که میزنن گیر میده، به هر چی که شما بگید گیر میده، مدل موی سر، شکل ظاهری اطراف. و حالا این آقا رو آوردن تو تلویزیون، ببینید چگونه داره گرا میده و چگونه داره میگه که 6 میلیون پولی نیست دیگه. فقط گوش کنید.
خواهشم اینه مواظب ما گفتمانمون باشیم، با توجه به اینکه تمام این برنامه‌های ما چه در بخش رادار اسپورت و چه در خود فیفا اینها رصد میشه. همین دیروز صبح از فیفا تماس گرفتن که آقا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شما یک کسی از مقامات مسئول غیر فوتبالی گفته که همه اعضای هیئت رئیسه باید تحت الحفظ باشن، ممنوع الخروج باشن، اموالشون نمیدونم توقیف بشه. صراحتا سوال کردن که در طول 10 سال گذشته یه رقمی هم دادن، مثلا 100 خورده میلیون دلاری که شما درآمد داشتید، این درآمد رمده در اختیار اعضای هیئت رئیسه بود، شما ها بردید.
هم طبقات حقوقی داره این قرارداد برای ما، هم زیان مالی و هم خسران معنوی. من اول بحث خسران معنوی رو روی یکی دو تا آیتم خدمت رو عرض میکنم از دل این قرارداد. بند 4 از ماده 3 این قرارداد میگه که سرمربی میتواند هر کفشی را با سلیقه خود با توجه به راحتی پا و بدون نیاز به مجوز فدراسیون انتخاب نماید.
این قرارداد آقای ویلموتس هست.
سوال من اینه که آیا کتونی آقای مارک ویلموتس اونقدر مهمه که به عنوان یک ماده در یک سند مهم ذکر بشه؟
بله، بعضی موقع گفتم اینا اگر قرارداد، اینا قراردادم خودشون نوشتن ها، یعنی مارک ویلموتس کاری نبوده. اینا حتی مدل کتونی هم که هر کتونی دوست داشته با هر شماره پایی میتونسته بخره و پاش کنه، یعنی این اجازه هم بشه. یعنی دارن کلن خیلی ما محکم کاری کردیم، ولی محکم کاری کردن که 8,200,000 یورو برای 27 روزی آقا هوتوتو کرد و حاجی تکون کرد و رفت دیگه. این وضعیت مملکت ماست که یک مش بی سواد رأس کار هستن، یک مش بی سواد، و معلومه که باید یه بی سوادتری مثل جرجقه نظام امید دانا هم بشه اینجا تحلیلگر سیاسیش. آنتیک هفته رو باید بریم بازم یه آنتیک دیگه گوش کنیم، ولی زیباتر از این نه، اول آنتیک رو گوش میکنیم بعد جرجقه نظام. هم این هفته خیلی خنده بازار بوده، بد نیست که سطح سواد این بابا رو هم ببینیم و بریم سراغه بعدش یه آهنگ. ولی اول آنتیک رو گوش کنیم ببینیم چه خبره، بعد بحث فوتبال دیگه گردش میکنیم.
کسی نمیتونه انکار کنه فضائل علی ابن ابی طالب رو، کسی نمیتونه مقامات علی ابن ابی طالب رو انکار کنه. همه ی عالم بخوان یا نخوان، آنقدر باش دشمنی کردن، آنقدر جعل حدیث کردن علیش، آنقدر خفه کردن دوستان علی رو تا فضائل علی ابن ابی طالب گفته نشه. اما تو روایات داریم گاهی خدا یه ملکی رو میفرستاد سر زمین به شکل انسان، میگه برو فضائل علی ابن ابی طالب رو بگو.
بله، یه بار جبرئیل میفرستاده که با شلوار کردی و شیش پیله احتمالاً با کتونی چینی و یا با شلوار کردی و رکابی سفید میامده، میگفته که جبرئیل کجاست؟ گفته خودتی. حالا هم که فرشته میفرستاده سر زمین، میگفته که برو فضائل و خزائل و عزائل و اینا علی رو به مردم بگو. بریم یه آهنگ گوش کنیم، بعدش مستقیم سراغ جرجقه نظام.
روز خوب بود، همه چی دور بود، چشمم سود و کور بود، کاش بازم و من میگه شقب احساس و بعد ازم دور بود. همه چی دار میزون و بیشگاه، تا وقتی بند بودی حال خوش داشتیم، روزای قشنگ و بی تکرار. ایس دیگه برق برگشت، دیگه نمیشه به عقب برگشت، اینا چی بود که خودمون پختیم، ولی هیچ خوب نشد اصلا مزه‌اش. دیگه ورق برگرد، حسن نظر
از خنده خبری نیست از دل خوشی اثری نیست شدم اون آدم سرد و بی خیال که حتی دیگه اثر نیست دیگه بی خیال اوضاع شدم وقتشو که خودم رو پیدا کنم هم پیش تو هم پیش بقیه وقتشو که خودم رو رسوا کنم دیگه برات برگشت دیگه نمیشه نقب برگشت این آشی بود که خودمون باختیم ولی هیچ خوب نشد اصلا مزدش دیگه برات برگشت دیگه نمیشه نقب برگشت این آشی بود که خودمون باختیم ولی هیچ خوب نشد اصلا مزدش
سقر یعنی بگیم مستقر در بحرینه ایشون میاد من میخوام انگلیسیشو بهتون نشون بدم که دیگه خیالتون راحت باشه اجازه بدید بله این پالارگراف بلوم
با برنامه 138 صفحه کلاژ در خدمت تو هستیم در پالارگراف بالا نوشته که آهنگی که شنیدید پریچه به همراه قاسم کویتی پور آهنگ خیلی پرمعنایی هم بود و به قول معروف از قطار انقلاب آقای قاسم کویتی پور پایین آمدن و در پالارگراف اول شما دقت کردید که چقدر زیبا خوندن و قبل از این که دیگه بحث فوتبال و یه طنزی از فوتبال ببینیم و بشنیم و بریم سراغ مایلی کوهن هم نفر دومی که میگن از قطار انقلاب آمده پایین ولی در پالارگراف اول بریم یه شوخی فوتبالی ببینیم و در رابطه با همین قرارداد ویلموت و بریم مستقیم سراغ مایلی کوهن در پالارگراف اول
بفهمید قربان قرارداد آقای ویلموت بله خیلی خوب بستیم
ببین خوب بستیم واقعا
عالی بستیم
از شما بعید عقلی کردیم خوب بستیم آفره
خیلی خوب بستیم
خدمت شما
قربانش
این پشت هم داشت
حواس اون هم قربان ندیدی
چرا میخندی ببین خبر خوب دارم مثلا با این که ندیدین نسبتا خوب بستیم
بله خیلی خوب بستیم فقط یه یه سری جزئیاتی هم توی بندی داخل پرانتز نوشتم
اینا تو پرانتز این قرار داده اینا میتونست پرانتز این باشه
خیلی جزئیه ولی خوب بس
اینا خوب که آره بس ببین بعد کسی اینو خونده هستن میتونستی بخونی
نه متاسفانه زبان خاصی نوشته
آره نوشته که اگه تو از بری زبون زرگری در صورت ببین کلیت شو ببینیم در صورت فصل 167 میلیارد باید بدیم
ولی خوب بس میدیم
خوب که آره خوب خرج عروسی پسر ویلموت با ماه ما خانواده عروسی نداره
قربان طبیعیه توی قرارداد این چنینی
خرج دانشگاه دخترش هم طبیعیه
آره اگه دولتی برای قبول بشه ما دیگه شهریه‌شو نمیدیم
دولتی قبولش خوب بس
دعا کنیم خوب
ان شاء الله که
باور کنید خوب بس
مبارک باشه دیگه
سلامت باشی
تبریک میگم
قربانش
خوب بس
آخر کلام اینه ما نمیتونیم تو دنیا تنها زندگی کنیم
بله
ما نمیتونیم تو دنیا تنها زندگی کنیم باز تکرار میکنم ما سازمان ملل رو قبول داریم یا نداریم قبول داریم دوستان قبول داریم سازمان ملل رو
نه
ما که کشورمون یعنی قبول داره یا نداره
دیگه اونو نمیدونیم داره یا نداره
آقا پس اگه قبولش داریم پس اعضای سازمان ملل هم باید قبول داشته باشیم نمیتونیم بگیم فلان کشور نابود شود فلان کشور نه ما وقتی سازمان ملل رو قبول داریم نمیشه یه سری چیزاشو بپذیریم و سری چیزاشو نپذیریم
خیلی ممنونم آقا دست شما در
بله ایشون حاجی مایلی کوهن هستن در جام بازی‌های آسیای دهلی 9 داور کتک زدن ریش داشت به این کلوفتی و یکی از برادران حزب اللهی بود در دهه 60 و در دهه 70 هم که میدونید که بهترین تیم ملی ایران دادن دستش و لاتبازی و اینو بذار کنار اونو بذار کنار یه مدت با خداداد عزیزی گیر کرد یه مدت با علی دایی گیر داد و بالاخره تیم بسیار خوبی که میگم یکی از بهترین تیمای تاریخ فوتبال ایرانه کشون به جایی که ما با سلام و صلوات با مربی دیگه به جام جهانی رفتیم و استرالیا رو با اون بازی واقعا به یاد ماندنی و معجزه واقعا صورت گرفت حذف کردیم و به جام جهانی 98 رفتیم. و این آقای مایلو کنن الان که در دسترس یعنی نیست و دیگه در دست نیست و در آبی دستی تو آب نداره، درست یعنی حالا در اصل ببخشید ضرب مثلای منو شما زیاد جدی نگیرید، دستی تو هوانگ نداره اینا، گوش کوبیده دیگه بهش نمیرسه، حالا اومده داره این حرفا رو میزنه. ولی بازم جالبه دهن یه آدم ارزشی برادر حزب اللهی این حرفا میاد بیرون، خیلی جالبه. و خیلی هم بسیج دانشجویی و برادران اراذل ریختن و شروع کردن به فحش و فضیحت دادن بهش، ولی خب ایشون اومد حرفش رو زد. ولی اگر زیبا بود اگر ایشون رأس کار بود و میاد میگفت آقا به فکر مردم باشید، آقا اسرائیل بده رسمیت شناخته بشه. ولی متأسفانه وقتی اینا تو دستی تو آتیش ندارن و کاری نیستن، از این حرفای سطحی قاز میزنن. و اون قراردادم واقعا جالب بود و یه طنز خیلی تلخ خیلی بدی بود دیگه، در صورت واقعا لعنت بهشون. بریم سراغ محرم و راک. راک دیگه دارن دیگه، یعنی دیگه مدعیه شده راک دیگه. بریم گوش کنیم و بشنیم و برگردیم و بعدش خیلی زیباست شمر به خاطر اینکه سپاهیان اسلام را گول بزنه و یه مقدار فرید بده، پرید وسط و در شب عاشورا و تاسوعا یا تاسوعا و عاشورا بندری رقصید. اینم ببینیم خیلی زیباست، روایت البته به ما ربطی نداره.
خاک قدمش به آب رو میماند، هر کس به بهشت درست از راه نشد، حجش به نماز بی وضو میماند. یا علی 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 بله روایته که میگن شب تاسوعا به خاطر اینکه میخواستن سپاه حسین ابن علی را فریب بدن و برگردونن خونه، میان برای پسر کوچیکه با جناق سوم یزید عروسی میگیرن. اینم ببینیم و برگردیم. بله و این شو بالماسکه، حالا میگم بالماسکه توهین میشه بالماسکه بازاد، این شو نمیدونم محرم ها یه جوری بازم گردش کنیم و تمامش کنیم، البته تمام شدن که نیستش، بریم و دوره بر میگردیم. و این که یه آهنگی از تو پلنگ منی تو جفنگ منی هم چیزی خونده و مداح آمده دقیقا این همین خونده و خیلی جالبه دیگه. یعنی در صورت جنس باید جور بشه دیگه، من گفتم عروسی گرفتن نه تولد گرفتن برای پسر کوچیکه با جناق یتی.
تو خدای کرم شه محترمی، تو خدای کرم شه محترمی، تو غریب مدینه و بی حرمی، تو غریب مدینه و بی حرمی.
پلنگ منی منو چنگ میزنی، پلنگ منی منو چنگ میزنی، شکار دلبری بابا تو خیلی خفنی.
کفگیر نظام بدجوری به ته دیک خورده و بعد اینکه یه مقدار پول به اسم بورس از چنگ مردم در آوردن،
آمدن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، نفتمونم که همین رو هوا مونده چیکار کنیم، اعلام کردن که تو هیئت دولت ما هستیم، نگران نباشید، گوش کنیم ببینیم چه اتفاقی در هیئت دولت افتاد که دوباره بخوان پول و طلای مردم رو از چنگ مردم در بیارن. پول ایرانی نه، دلار و یورو و طلا و سکه. ببینیم چه خوابی الان مردم دیده بودن، حتما شنیدید، ولی بد نیست که دیگه من با سند و مدرک نشون میدم دیگه. ببینیم و قبل از اینکه بریم آنتیک پنجم برنامه چهارم برنامه رو ببینیم، این بد نیست که اینم یعنی خودش آنتیک دیگه، نفت میخوام بفروشم به مردم، ببینیم حالا چه صورتی
باشه. امروز اگر شرکت ملی نفتی را میتوانست نفت بفروشه، باید نفت 25 دلاری 24 دلاری میفروخت. چه اشکال داره که شما بیاید در وزارت نفت بیاد در واقع پکه های نفت رو به مردم خودمون به ایرانی ها با سکه یا با اسکناس یورو و دلار بفروشه به تحویل 3 سال دیگه. یعنی شما بیاید پول موجود تو جامعه رو هر چقدر هست 1 میلیارد 2 میلیارد هر چی بیاد دست شما به نفع اقتصاد ایرانه، شما بیاید پته نفت رو بدید دست مردم ایران، سکه هاشون رو بگیرید، دلاراشون رو بگیرید، یک سالی میشه اقتصاد ایران رو با این اداره
کنید. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفتن که اگه کسی این قضیه فروش اوراق نفتی بود که آقا نفت بخره مردم، گفتن که اگر کسی 50 تا 60 هزار بشکه اوراق نفتی بخره،
چقدر 50 تا
60 هزار بشکه، میتونه یه کشتی کوچیک اجاره کنه و نفت رو صادر کنه. یعنی من مشکلم همین بود که آقا اینا رو چیکار کنم، با چی ببریم؟ میگفت آقا با ماشینی بخوای ببری بیاری یه بشکه طول میکشه دیگه. خدا رو شکر فهمیدیم که یه کشتیای کوچیکی از اجاره میدن، ما میشینیم سر کشتی همینجوری میریم دم جزایر، میگم آقا نفتیه، نفت میخوای، با پیت میاد نفت میبره. خیلی ساده صادرات نفت. من یه تصوری داشتم فکر میکردم آقا یه کاریه مثلا چیه اینا، بعد دیدم نه آقا اجاره میکنی کشتی هم از نفت بار میزنی بشکه ها رو میبری، پس بشکه ها هم گروهی میدی برگشتی گروهی تو.
من وانت دارم، با وانت میشه حالا کشتی کوچک
داره میکشه.
آه هی بری
آره دیگه، هی باید 5 تا بشکه بذاری هی بری با پیت بیان نفت ببرن دوباره.
و من همچنان این سوال بر من با پاورجا هستش که ما نفت میفروشیم بشکه خالی شما پس میدن یا نمیدن؟
نه اونا هم توش یه چیز دیگه میریزن صادر میکنن.
اونا چی میریزن؟
نمیدونم، مثلا بنزین، روغن. چون شما مثلا در خونه همسایه یه چیز نظری میبری، آش چیزی، چا تو شکلات میندازه توش پس میدی دیگه. مثلا تشویق مردم به اینکه بیان بخرن اینجوری گفتن. میخری 50-60 هزار میذاری یه گوشه. دونه دونه بخر. هر وقت پول داشتی 10,000 تومان 20,000 تومان یه لیوان یه لیوان بخرین، 50-60 هزار تو بشکه شد یه دونه کشتی کوچولو اجاره میکنی ساده میکنی.
هیچ وقت
فکر نمی‌کنم بخرم. یعنی بقالی زدن اینقدر آسون نیست صادرات نفت و نظر دوستان.
دیگه حرف آخر رو این مجری برنامه زد، یعنی قشنگ مسخره کرد دیگه آقای واعظی رو که بیاید نفت بخرید و یه کشتی هم اجاره کنید. خب بی پدر و مادر اگه میتونستن نفت بفروشیم که خودتون میفروختید، ماشاءالله تا دلتون میخواد بابک زنجانی دور براتون هستی، واسه چی بیام من بخرم که با پیت حلبی بیارم منم نفت بفروشم؟ اینم که دیدید که داشت مسخره میکرد. یه خبر خیلی خنده‌دار و غم انگیز این که ایران بنزین میده به ونزوئلا و جاش انبه و آناناس میگیره، یعنی 1 میلیون بشکه بنزین و نفت و اینا میده به ونزوئلا و جاش انبه و آناناس تحویل میگیره. حالا نمیشه اینجا دیگه برنامه خانواده رد میشه، نمیشه چیزی گفت دیگه. بریم مستقیم سراغ یه چیز دیگه هم بود. آها این خیلی خنده داره، نیکاراگوئه 100 میلیون دلار به ایران بدهکار نفتیه. 100 میلیون دلار نیکاراگوئه، اورتگا، دانیل اورتگا بود رو کنم دیگه. چی میخوام به ایران به ایرانی بدن؟ پشم بز و گوسفند جاش میگیریم. الهی شکر دنبلان نمیگیریم، پشم بز و گوسفند. بریم آنتیک بعدی هم گوش کنیم و بشوره دیگه. واقعا اینا باید آنتیک گوش کنیم که بخندیم یه مقدار که بریم سراغ خبرهای بعدی که خیلی غم انگیز و قابل تحمل تره.
هر کس ناکس به علی قیاس میکنه، همون الدهر انزلنی انزلنی حتی قالو معاویه و علی، یه رو گفتن ابو بکر علی، یه رو میگن عمر و علی، یه رو میگن عثمان، حالا که میگن معاویه و علی. لعنت به این دنیا. معاویه که مادرش 125 شوهر داشته، با علی که مادرش تو کعبه آوردتش، با هم قیاس میکنی؟ با کی قیاس میکنی؟
چه فرقی میکنه؟ هر دو اصحابم چقدر جفا میشه به حضرت.
همون سبزی فروش، سبزی کم فروش، من نعنا میخوام. چرا تمام میکنم؟ سبا کویک کجا داری؟ او استطال کردی نه؟ زن و مردش مشخصه، از خطونیش نمیدم مرد. آقا من یه آهنگ تو گوشیم دارم روش نوشته براش براش، نمیدونم حالا داستان چیه ولی بریم براش براش.
شما درد نکنه، خسته نباشید و شیر مادر حلالتون باشه عزیزانی که در خدمت میکنید در بیمارستان ها و واقعا 6-7 ماه طاقت فرسا را دارید سپری میکنید و واقعا ممنون ممنون ممنون. من یه 2 هفته نبودم، تو مرخصی بودم، در جایی که رفتیدم باید ماسک میزدم. واقعا وقتی ماسک میزدم یاد شما میفتادم که شما پرستارها، شما دکترهای عزیز که علاوه بر ماسک و اون تلقی که میندازید و اون لباسی که این پوشید چگونه میتونید 24 ساعته در برابر کرونا و مریض‌های کرونایی دووم بیارید. دست مریضا دستون درد نکنه. عزیزانی که فقط شنیداری دارن برنامه رو گوش میدن، در یک بیمارستان هست و دکترها و پرستارا جمع شدن و دارن میخندن و میرقصن و روحیه‌شون رو حفظ کردن. دستتون درد نکنه، بازم دستتون درد نکنه و خدا قوت به شما عزیزان مهربون. کرونا، برگشتیم به کرونا و دوباره تلویزیون صدا و سیمای ملی و اراجیفی که مهمون برنامه میگه در رابطه با یک آنتی ویروسی که براش پیدا کردن، کی میخوان تموم کنن این قضایا را خدا میدونه دیگه.
ما نمک هم استفاده میکنیم.
این نمک، این نمک کی به منه؟
نمک خالی قربان.
بله نمک خالی، هیچ نمک، نمک مخصوص هم نیست. این نمک خالی بردار، هر گاه یک پر نمک، نه که نمکی که اینقدر زیاد بشه فشار بالا، یه پر نمک. من یا اینجوری یا زمانی که به نفس بغل دستی مشکوک شدم یه پر نمک میذارم، این میشه ماسک من، داروی من، غذای من، پیشگیری من، درمان من.
واقعا چقدر جالب.
یعنی اگر ویروس بعد از اینکه شما این استفاده کردید اومد توی بینی و
این میشه درمان من،
این از بین میبره.
خیلی خوب، خیلی خوب، قوی تر بخوام که بی استرشاق اصل اصل نمکاب میکنم تو جان. ببینید مجاری جذب اندام مخاطی است، چشم است، گوش است، بینی ده ها. حالا اینجا که جذب ارسام که خیلی بند اتفاق میفته میونه بینی و دهان، به هر حال کل مجاری خلاصه میشه در دهان. اونجا همین خفش کنیم با همین یه پرنامه.
تو دل تنگی های من، همه یه دنیای من، تو شدی رویای من، وای من، من و خاطره های تو، رنگ چشمای تو، کسی نمیاد جای تو، جای من، تو رو قد تموم دنیا میخواد، عزیزم واسه تو من اینجا، به کسی جز تو نمیگم عشقم، نه بیا برگرد که خیلی تنها. انقدر عزیزی عزیزم که چه دیگه ریزم نمیتونه دور کنه تو رو، همه چیزم تو خواستی که باستی، همه جور خواستی، خود احساسی واسه من عزیزم. عزیزی عزیزم که چه دیگه ریزم نمیتونه دور کنه تو رو، همه چیزم تو خواستی که باستی، همه جور خواستی، خود احساسی واسه من عزیزم. عزیزی تو چشت میگیرم دست تو، من حسم یه چیز دیگه به تو، من نمیدم دل تو پس به تو، عشقت میخواد دیوونه به تو، تو تو خیالم تو هر نفس.
درود عزیزان، میخواستم بگم من موافق برگزاری محرمم، ده محرم و مراسماتش، و از همینجا هم به تمام دوستان هموطنان پیشنهاد میکنم هشتک ما محرم میخواییم، ما سینه زنی میخواییم، ما اینا رو راه اندازی کنیم که قشنگ راه بیفته انشالله تا ده محرم و اینا، که هرچی حسینی و حسینی هست اونجا چیز که برن اونجا، بعد مخصوصا کسایی که کرونا دارن، دیشب امام حسین اومد تو خواهم گفت هر کی بیاد اونجا اینجوری حسین حسین کنه سریع برطرف بشه کروناش، نکنید با فاصله خیلی نزدیک به نفر جلویید اینه که کرونا دارن بعد این سریع همون شب کروناش از بین میره. لطفا اطلاع رسانی کنید تا مراسم برگزار بشه، ما دیگه سال دیگه این عزیزان رو زمین نبینیم. کرونا تو ست داری خود نفس.
علیرضا طلیسچی عزیزی، تقدیم به تو که خیلی عزیزی که این برنامه رو گوش میدی و مورد تعجب قرار گرفته و ساپورت میکنی. هر را آوردن تو تلویزیون دوستان، هر و کجاست بهرام بیضایی و روز واقعش، و واقعا به کجا رسیدیم که فیلمی مثل روز واقع و شاهکار بهرام بیضایی، اون فیلمنامه بسیار زیبای بهرام بیضایی باید کجا باشه الان، و هر را آوردن توی تلویزیون و خودتون ببینید که چه همین
این 13 شب میخوایم یک برنامه متفاوتی ارائه بدیم خدمتتون. برنامه هم عبارت از این است که ما دعوت کردیم از قهرمانان واقعی عاشورا و نقش آفرینان در هر دو جبهه که بیان تشریف بیارن و اینجا ما از زبان خودشون بشنویم که چه اتفاقی افتاده. امشب افتخار داریم که در خدمت جناب حره بن یزید ریاحی باشیم.
آقای توکلی رو صدا میکنی؟ خوش آمد.
نواز بسمات نیم زمان نواز بینم یه نسپرسو احبست حلاله چی شد؟ بله حلاله گیا میخوام حقایق رو کشف کنیم، ولی خب قطعا این حقایق منقلب کننده است. بعد از شماها از این واقعه هر کسی استفاده کرده، از رسول استفاده کرده تا دلتون بخواد، همونطوری که از رسول الله سو استفاده کردم، و همین واقعه هم در واقع جور نتیجه سو استفاده از اسم رسول الله بود که به اینجا رسید. بخوریم این مسئولات رو و در خدمت شما هستیم.
بله عزیزم، دیدید که حر ابن یزید ریاحی رو آوردن تلویزیون و حتما شبای قبل و بعدش هم هرمله و کسای دیگر رو حتما آوردن، و اینه خدات میلیون تومان دقیقه خرج صدا و سیما میشه که بیان این اراجیف را به خورد شما عزیزان بدن. متاسفم، و بعدش هم میان یه سری اراجیف دیگه هم میگن که حسین روز عاشورا اینجوری گرفته بوده دستش بچه علی اصغر 6 ماهش رو، گفته بوده که این بچه تشنه است بهش آب بدید، و یه تیری رها میکنه هرمله و میخوره به گردن این بچه. حالا چرا به خود حسین نزدن من نمیدونم، و بعدش هم یه چیزی که من میدونم بچه 6 ماهه اصلا آب نمیخوره، به بچه 6 ماهه اصلا گردن نداره، و حسین شب عاشوراست امشب، کربلا وقاست امشب، شب عاشورا در کتاب کورت فیلچلر حسین سالار شهیدان ترجمه ذبیح‌الله منصوری و چاپ 135مش که من خوندم، شب عاشورا میره حموم دوش میگیره و خودش ترتمیز میکنه برای حوریای بهشتی، نوره میکشی همون واجبی خودمون، و حالا کربلا یکی از حاصل خیزترین خاکهای عراق را داره، و این اتفاق در سال 63 هجری قمری فکر کنم در ماه پاییز، در ماه مهر، در فصل پاییز اتفاق افتاده. بریم سراغ بیکفایتی مسئولین نظام، که اگر مسئولین نظام برای دولت باشه را باز تلویزیون این مسئله را باز میذاره و اجازه میدن که هر ارادیفی که میخوان میان میگن و روحانی را سکه پول میکنن. و بعدش هم پشمنش هم بریم نادر طالبزاده، دوست یار شفیق آقای بهبهانی، که آقای بهبهانی از ایشون خاطره دارن که الان بعدا خودشون تعریف میکنن، ایشون هم میارن روی خط. و بعدش یه سری اراجیف در رابطه با انفجار لبنان میگه که جفت با هم دیگه توی پکیج گذاشتم که گوش کنیم و ببینیم و هرس بخوریم، نمیدونم قابل تحمل دیگه این حرفا.
من یه حرفی زدم گاهن چوبشم خوردم، گفتم مسئولین ما کار بلد نیستن، کار بلدای ما مسئول نیستن. ما 17% منابع کانی و سوختی انرژی دنیا در اختیار ماست، ما کوریدور جامعه جهانی هستیم، ما تو هارتلند بین المللی هستیم، ما از شمال و جنوب به دریا را داریم، ما اصلا وسط نعمت الهی هستیم. 40 میلیون نفر ما زیر خط فقرن. این که میگم مدیریت اون زمان باید الان بیاد، این بذار کنار این دوستان فشار نجومی، میگه آقا تو سازمان بهره‌بری نداشته، تو سودآور نبوده شرکت دولتی فلان نبوده، برای چی داری 50 خردی میلیارد میگیری، 50 خردی میلیون در ما میگیری؟ میگه خب من مدیری مملکت، خب مدیر بیایی مدیر خدمت شما. گاندی جمله خیلی قشنگی میگه، من حذف کردم از جمله گاندی، میبوسم دستشو. آقای گاندی فرمودن هرگاه ارزش ها عوض میشوند، عوضی ها با ارزش میشوند.
از اون طرفم اتفاقی در بیروت افتاد، حادثه عجیب و غریبی افتاد، حادثه بسیار مشکوکیه که چند نفر از کارشناسای آمریکایی که باشون امروز صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، داریم آماده میکنیم که این حادثه ساده نبود. اون موشک دوم، موشک از یک F-16 پرتاب شد، موشک دلایلا، و این نیمه هسته‌ای بودش. حالا همه اینا بعد در میاد درست میشه، این که رئیس جمهور فرانسه دیروز بیاد تو این کشور دخالت بکنه، اینا دیگه آدم نمیتونه بشینه و بخوابه و تکون نخوره، باید حرکت بکنه. میبینه و در صورت ما نه تنها من بلکه خیلی از کارشناسای بیدار غربی از اونها باید استفاده کرد، تو رسانه ایران آورد.
قبل از این که بگم که این نادر طالبزاده چقدر اراجیف میگه، داروش ارجمند چقدر کریه شده قیافش. داروش ارجمند بود که دعوتش کرده بودن در برنامه افق بود، فکر کنم کانال افق بود که مال سپاه پاسدارانه، و نادر طالبزاده میدونه نوع موشکم که زدن، میدونه چیه، از کدوم، احتمال اسم خلبانش هم میدونه. بعضی از کارشناسا با کارشناسان آمریکایی ها کی اسمش نمیگه، هم چیزای چرت و پرتای میگن و رد میشن میره دیگه. و این وضعیت مملکت ماست که تو همه چیزی خوشبختانه و متاسفانه کارشناس داریم ما دیگه. هفته پیش یک مجری رو من آوردم و یادتون باشه، از این هفته هم بازم یادآوری میکنم که یک نامه ای خوند از که جمع کنید محرم و خجالت بکشید و اینا. یک بنده خدای رفته پیشش میگه که آقا کجایی و خودتون ببینید که چی میگه ایشون.
چرا تو قاب تلویزیون نمیبینه بهتون؟
اونو بینه اول از اونایی که منو نشون نمیدن بگین دیگه، خرس قطبی نیستم که نشونم بدن، چون جای برنامه ما مثلا گاهی وقتا خرس قطبی و اینا هست.
حالا مردم چی؟ مردم دوستان علی درستا رو تو قاب تلویزیون ببینن؟
مردم مهم هم مگه؟
من
نفهمیدم مهم باشن مگر برای بقای تخت و پای تخت، مگر برای بقای سیاسی نظام؟ چرا مهم هم. اما عزیزی با عصبانیت با اسم یکی بود و دیگر نیست نوشتن خوب مردم و سرگرم آشورا ماشورا کردین تا مسئولان نظام با خیالی آسوده و بی‌دغدغه به غارتگری ها و ظلم و ستم هاشون ادامه بدن و در دلشون به مردم زودباور ساده بخندند و تا ابد غرق در مشکلاتی که هیچ وقت حل نخواهد شد باقی بگذارند. در مسیر خوبی قدم گذاشتین به خیال خودتون. متاسفم برای خودم و هم نسلانم که در این زمان و مکان زیست میکنیم. خاک بر سر ما باشد، بهتر از این روزگار سیاه است که برای ما به وجود آوردید. زیر پرچم خدا و اسلام و امام زمان امام حسین راست گفته هرچی دارین از محرم و سفره، چون مقوله های درآمدزاییه برای دکانداران دین و دلالان بهشت خیالی.
میگه شرایط 100% جنگی بود. اون یکی میگه جنگ تو غرب کشور بود. میگه شرایط اونقدر بحرانی بود که هیچ کس نتونست چش روی هم بذاره. اون یکی میگه ما تو دوران جنگ هم اینو داشتیم. میگه خطای انسانی بود. اون یکی با قهقهه میگه نه اشتباه موردی بود. میگه شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره آسمون رو ببنده. اون یکی میگه هرچی هست یه تصمیم سیاسی و فنی بوده. میگه که جعبه سیاه آسیب دیده. اون یکی میگه نه خیلی خیلی آسیب دیده. میگه 105 درجه اشتباه دیدن. اون یکی میگه نه اشتباه نکنید 107 درجه بوده. میگه به ما دستور دادن اعلام نکنید موشک زدیم. اون یکی میگه حالا باید بریم اطلاعات جعبه سیاه و صحه گذاری کنیم. میگه امکان نداره یه موشک بخوره به هواپیما و هواپیما تو هوا منفجر نشه. اون یکی میگه امکانش هست ولی حالا گزارشمون رو منتشر میکنیم. میگن آسمون ایران امن نیست. اون یکی میگه دروغ میگن، اینا کار استکباره، امن‌ترین آسمون منطقه آسمون ماست. میگه خانواده های مسافرها بیان توی صف وایسن غرامتشون رو بگیرن. اون یکی میگه ما که نباید بدیم، بیمه های اروپایی باید بدن. خلاصه باغ وحش داره حسابی هنرنمایی میکنه، بلیت فروشی هم نداره. تماشای این سیرک مجانیه. انگار این وسط فقط میشه یقه یه نفر رو گرفت. مسئول فنی این باغ وحش نترس. از این مشعن آدم کش نترس. از مخفیگاهت بیا بیرون و بگو چرا به هواپیمای مسافری شلیک کردیم.
جعبه سیاه هواپیمای 752 پرواز اوکراینی باز خونده شد و این هفته کاملا شنیدید که چه اتفاقاتی افتاد و یکی از عزیزانی هست که همسرشون در اون هواپیما بوده و متاسفانه جونشون رو دست دادن. ولی حالا در برنامه لایوی که من با جناب بهبهانی خواهم داشت در آینده نزدیک اگر خدا بخواد، من با آقای بهبهانی کاملا هم عقیدم که این هواپیما رو عمدن زدن که بنزن گردن آمریکا. و حالا بالاخره دایجان ناپلئون رو توهم نگرفته، ولی اصلا شک نشه باشید که این هواپیما باید زده میشد. و چرا این هواپیما که حالا جالب اینه که در اون ساعت 3-4 تا هواپیما میرفته از ایران خارج میشده، ترکیش ایلانز بوده، پگاسوس ترکیه بوده، قطر ایرویز بوده و لوفتانزا بوده که 4 تا کشور گردنکلوف، این 4 تا هواپیمایی گردنکلوف. و بدبخت‌ترینش هم اوکراین بوده که خب حالا نشون کرده بودن دیگه، فکر کنم دیگه حالا صحبت خواهیم که در واسه این موضوع. و واقعا خیلی 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 سخته و داغشون تازه تر شد. و رئیس سازمان هواپیمایی ایران هم که تهدید کرد که زیاد مسئله رو سیاسی نکنید و شلوغش هم نکنید، اینا دیگه واقعا خیلی پر بود. برگردیم به محرم و کرونا و عد اصولی که این محرم داره و واقعا خنده بازاره دیگه. بریم یه آیتم دیگه از محرم ببینیم و برگردیم.
السلام علیک یا امام حسین. آقایون تشریف بگیرید مسجد. مسخره‌بازی هم در نمیارید. اکتیل برداشتنی عددی پیتزا فروشی بردنی، بازار بردنی، علی امام حسین نوبت به مجهدی کردی با رعایت پروتکل های بهداشتی دیگه. با رعایت پروتکل های بهداشتی تشریف برای مسجد. همین اعصاب رو خرد نکنید. مردم غیور شهید پرور بشر بازی در نیاری. آقا هر تیم فر داشتید رو بدنی بعدش هم بچه فانکورید علیکی فر بازی در نیاری. علی امام حسین نوبت به وقت دور بله. سلامات
محمد محمد آره محمد
بجرم بجرم
زنی ها. اگه درد خیلی فشار آورد
که هست نوبت آنتیکه، ولی یه آخوند بی پدر و مادر بی شرفی براتون بذارم، بعدش بهتون میگم بچه هاتون رو یه 10 دقیقه بعد که برسه به اون موضوع رد کنید بره، یا در گوششون رو بگیرید که نشنون دیگه. بعد حالا بریم این آخوند بی پدر مادر رو گوش کنیم و برگردیم تا بعد بریم سراغ آنتیک.
انسان به خانم ها سلام نکنه، البته اگر اونها سلام کردن جواب سلامشون در صورتی که مقصد نداشته باشه واجبه، ولی خود انسان ابتداعاً به خانمها سلام نکنه. مسئله دوم این است که فرمودن کراهت داره دعوت بانوان به غذایی که انسان داره میخوره. خانمی در جایی نشسته بوده بلند شد رفت، حالا تو خونه تو ماشین جای دیگه، فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه. بعد از سرد شدن اشکالی نداره.
نمیدونم اینا مادر ندارن، نه از مادر زایده نشدن نه از زن زایده نشدن، من نمیدونم اینا چه دشمنی با زنا دارن. آخه بی پدر و مادر، زن باید بشینه تو خونه فقط قرمه سبزی درست کنه، بو گند چی بگم عرق بده که تو بیای کیف دنیا تو بکنی. آخه یعنی چی؟ آخه این مفسده داره مفسده نداره. بریم یه مهمان دعوت کردن در شبکه 4 هیچ کسی نگاه نمیکنه، ولی مهمان برنامه میشوره و میذاره کنار، اینا بد نیست ببینیم و بعد بریم سراغ آنتیک. قربتون دادم دیگه، هر 10 دقیقه رو بیه آنتیک براتون بذارم دیگه، بعدش هم یه آهنگ و بعدش بریم سراغ اون قسمت سکسی برنامه به اضافه 18.
اگر مسیحی هستی مسیحی زندگی کن، اگر مسلمونی مسلمون زندگی کن، اگر اعتقادی داری اعتقادی مقدس، اعتقادی سالم، اعتقادی انسانساز، اعتقادی اخلاقی، پایبند اون اعتقاد باش. نه اینکه ما ادعا کنیم مسلمانیم ولی فقط فقه بازی میکنیم اخلاقو، فقط تأکیدمون در اونه که اون ولدالین و چند شیشت آب کشیم ولی همین آدم مال مردم رو بخوره. فبینون للمسلم، وای بر این نمازخونای بی اخلاق که خدا میگه پسترین طبقه جهنم جای اونهاست. اینا فقه پرستان بی اخلاق کمردین رو شکستن، اینا از اون دروهای میشن که برنج اعتقادی رو نمیپذیرن، ادابازی اعتقادی رو دوست دارن، نمایش اعتقادی رو دوست دارن، یعنی این اعتقادا جیبشون رو پر میکنه.
یا آقای اومده اینجا گفته آگهی بزنیم 200 گوسفند دارم میخوام نصف قیمت بفروشم. ما هم آگهی زدیم، شماره تلفنی که نامرده شماره روابط عمومی مجلس بوده، یک هفته است به مجلس زنگ میزنن میگن آقای 200 گوسفند چند.
دست این آقا درد نکنه که شماره تلفن مجلس داده و گفته این 200 گوسفند، حتی من شنیدم 290 تا گاو بوده که زنگ زده بوده به طویله گفته بوده که یه طویله داریم 290 تا گاو میفروشیم و اینا. دستش در صورت درد نکنه. قبل از اینکه بریم سراغ آنتیک، سلاطینی که اعدام شده رو بریم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد دیگه بریم سراغ آنتیک برنامه.
آقای وحید بهزادی فرزند ابو طالب و همچنین خانم ایشون و همسرش به نام خانم نجواء لاشیدایی، هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات سوری و حوالجات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا و موضوعات مربوط به سکه که از منزل این متهمه 100 کیلو طلا و 24700 سکه بهار آزادی کشف شده، این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
واضحه که خبر اقداماتی مثل اعدام سلطان سکه، زندانی شدن سلطان خودرو، دستگیری و اعدام اخلالگران نظام ارزی و به راه افتادن پلیس اقتصادی، همه و همه شاید قدری تسکین دهنده افکار عمومی باشه، اما همگی راه حل‌های موقت با توان بسیار محدود و اساساً غیر اقتصادی برای مدیریت اقتصاد هستند و هرگز نمیتونن سامان دهنده بلند مدت و معقولی برای اوضاع اقتصادی کشور باشند.
هوای بهشت طبیعیه که مطبوع ترین و معتدل ترین هواست، میوه‌هاش و سایه‌هاش هم که دائمه، اکلها دائم و زلها، یه همچین خصوصیاتی تو بهشتی که برای اینها هست داره. و فروش مرفوعه، همسران ارزشمند و گرانقدر، چه همسران گرانقدری که اینجا گفته حورالعین هستش، چه همون همسرانی که تو دنیا داشتن، ولی ارزشمند و گرانقدر، از هر جهت ارزشمند، هم از جهت جمال، هم از جهت کمالاتشون، هوششون، فکرشون. انا انشأناهن انشاء، ما انگار یه آفرینش دیگری به این همسران اونجا میدیم، اصلا انگار یه جور دیگه خلق شدن.
همه چیم ریخ به هم داغون شد، آسمون عب زد و یه دفعه بارون شد، تو که رفتی دلم از همه دنیا دل کرد، هرچی دور و برش بود همه رو ول کرد، تو یکی داری بهش تکیه کنی من چی، سر رو جونش بذاری گریه کنی من چی، تو یکی داری هوا تو داره هر لحظه، وقتی میخندی بهت بد بشه وابسته، تو یکی داری بهش تکیه کنی من چی، سر رو جونش بذاری گریه کنی من چی، تو یکی داری هوا تو داره هر لحظه، وقتی میخندی بهت بد بشه وابسته.
عزیزتون روزه چون داره که قهرمانی پرسپولیس و چهارمی قهرمانی پشت سر هم، تبریک بگم به همه پرسپولیسی ها، ایشالله که سال دیگه پنجمیش هم بگیریم، ایشالله میتونیم میگیریم، توانش هم داره.
آقای دایی تبریک بگم.
من خیلی خوشحالم از این که تیمی که سالها باربادخانه عزیز توش بازی کردم، توش مربیگری کردم، تونسته این موفقیت رو به دست بره، انشالله که مبارک همه عزیزان باشه.
آقای پیروانی هم فکر کنم تبریک گفت.
بله منم تبریک میگم، انشالله که مبارک شما شد در همین حال.
مجید جلالی عزیز هم پیغام فرستادن امروز.
من خیلی خوشحالم از این که واقعا صادقانه بگم پرسپولیس موز زحماتی شد گرفت، نمیتونیم ما بیایم بگیم مثلا این بود اون مسئله بود اینجوری و این، واقعا اینا همه نامردیه. ما یه تیمی میتونه برنده میشه قهرمانی میگیره، آقا سپاهان هم چند سال پیش سه تا پشت سر هم قهرمان شده، حالا بعد بگیم فلانی بوده نمیدونم بهمانی بوده، ایشالله که مبارکشون باشه، دعا هم بکنی که تیم ما هم نیفته بیاد بالا.
میمونه تیمتون آقای جلالی؟
حتما قطعا انشالله که میمونه.
بعضی مواقع تو این شوخی ها بعضی هایی که اصلا بهشون رب نداره کاسه داختر از آش میشن و اعتراض میکنن.
دقیقا
خود شخص شاد خیلی هم لذت داره.
شک نکن، من الان یه مصاحبه هم داشتم با دوستامون و به زودی هم میاد بیرون، مثلا خود علی آقای کفاشان باهاش صحبت کردم، گفت که من نه تنها
با زبون خودشون
من نه تنها خیلی خوشم اومد، حتی خانواده‌ام خیلی خوشحال اومد از این شوخی که شما با ما کردیم، ما تو فوتبال آسیا هم بودیم، حالا مسائل زیاد بودیم، ان شاءالله که حالا موفق باشیم.
یا مثلا اکبر آقای میساقیان باور کن میگفت که خدا اگه من کلامی اگر بودی اینجا من بهت بازی میدادم وزدم مهم نیست بالا باشه یا پایین باشه میدم میگفتم برو زمین گل بزن آقا برو
آقای میساقیان شاهکارن فقط برنامه زنده نگرانی میارن برای آره یه ذره خطرناک میشه
بله یواش یواش به پایان برنامه میرسیم و یه تقریبا 20 دقیقه دیگه من برنامه رو جمعش میکنم خوشبختانه دوستان عزیزی به من مسیج دادن و گفتن که خب ما اصلا نفهمیدیم که 1:45 یعنی یه روبی اضافه کردی. حالا امیدوارم که دوستان دیگه هم راضی باشن و گفتم که بازم من آماده هستم که اگر دوستانی هستن که بگن نه همون برگردون روی 1:30 حتما این کارا خواهم کرد، ولی حجم خبرها خیلی زیاده، ولی حیفه که بهشون نپردازیم و من سعی میکنم ما بین خبرهای خیلی غمگین و تأمل برانگیز و اعصاب خرد کن یه دونه از همین تیکایی که الان شنیدید بذارم که یه مقداری تلطیف کنه فضا را، چه کلمه های کلاسی، تلطیف کنه. بریم سراغ آخوند بیناموسی که یعنی آخوندها که خب اکثرا همشون نمیشه بیناموس بیشرف نمیدارم آخوند خوب آخوند مرده است دیگه، ولی تو هر زمینه اینا کارشناس هستن. آخوندی داریم که در اطور مسائل سکسی صحبت میکنه، امیدوارم بچه ها دوروبرتون نباشن گوشاتون رو بگیرید و این پخش شده از صدا سیما ایران پخش شده، سی دی هاش فروش رفته و اگه دوستانی که میبینن برنامه را سالون کیپ تا کیپ پره و بچه هم آوردن، یعنی به اضافه 25 یارو داره صحبت میکنه بچه هم آوردن داد داره ماما من شیر میخوام ماما بچه خب این برنامه‌ای که ما متاسفانه گفتم فرهنگ سازی نیست و حالا گوش کنید خودتون و خودتون گوش کنید و دیگه خودتون ببینید که اینا کم موندن که دیگه قول معروف این آخوندا تو همون سن یا همون روی جایی که دارن منبری که دارن میرن و اینا یه نفر هم بیاره عملی براشون انجام بده دیگه. گوش کنیم و بازم من عذرخواهی میکنم قبلش، بالاخره این برنامه‌ای که مال بزرگسالان هستش و امیدوارم که بچه‌ای دم دستور هستش که فستش بره بازی کنه یا دستشویی یا یه پولی بهش بده یا یه چیزی بخره و برگرده تا اینا این تیکرا ببینید.
رابطه جنسی محور دوم که چگونگی رابطه جنسی هست، بحث نوع ارتباطه، اصلا تکنیک، چه تکنیکی باید به کار بره در ارتباط جنسی. تکنیکی است به نام توقف و حرکت، توقف و حرکت، توقف و حرکت. این تکنیک رابطه جنسیه. غربی ها میگن stop and start، توقف حرکت، توقف حرکت. این تکنیک توقف و حرکت تو رابطه جنسی و غریزی سروران و بزرگواران باید کاملا آرام باشه، این نباید شتاب زده، به ویژه آقایون چون میداندار این تکنیکن نباید عجله کنن، این خیلی باید آرام باشه و بعد آرام و دو طرفه. این نکته یه که خیلی از خانم ها نمیدونن متاسفانه، بنده متاسفانه باید عرض بکنم اکثر غریب اتفاق خانم های ما در کار به کارگیری این تکنیک ضعیفن. یعنی این تکنیک stop and start، توقف حرکت، توقف حرکت از طرف مرده، یک طرف است، این باید دو طرفه باشه. زن هم باید همین حرکت، توقف و حرکت رو داشته باشه، هر دو با هم. اینه که زن و مرد رو به اوج لذت میبره میرسونه و مرد چقدر لذت میبره از این کار همسرش. اما متاسفانه اکثر خانم های ما تو این قضیه منفعلانه عمل میکنن، منفعلن، یه جنازه بی حرکت، یکی که گوش افتاده، این مرده که داره مدیریت میکنه. غلطه، زن هم باید مدیریت کنه، بعد از این تکنیک استفاده کنه. بعضی از خانم‌ها به طور حقیقی جنازن، اصلا جنازه است، ولی بعضیا نه، خیلی وقتا جنازه نیستن، مدیریت میکنن. یه وقتایی ساختگی جنازه میشن، بی تحرک، سرد، بیرو، بی حرکت. اینو بهتون میگم خانم‌ها، چه حقیقی باشه این حالت رکون شما، حالت سکوت شما، یعنی حالت بی تحرکی شما که این تکنیک رو به کار نمیبرید، چه حقیقی باشه چه ساختگی، بدونید عامل
میگه که 12 آگوست ایالات متحده با اجرای دستور قضایی علیه هر دو رژیم خامنه‌ای و مادر،
بله در 12 آگوست منظور همون آگوست و تکنیک استاپ اند استارت. من فقط حیرون این موندم این آخوند از کجا میدونه که اکثر خانم‌های ما مثل گوشت میخوابن. دیگه من دیگه بازش نمی کنم دیگه. سازمان سینمایی اوج وارد سریال های خانگی شده. تنها جایی که به گن نکشته بودن هم سریال های خانگی بود که یه مقداری سانسورش کمتره، حرفای جدیتری زده میشه، حرفای بعضی موقع حرفایی زده میشه که سریال زیبا میکنه، کارهای انجام میشه تو سریال، بازیگرهای خیلی خوبی هستن. سازمان سینمای اوج سریالی آورده توی سریالای خانگی به نام آقازاده که خب بقول معروف دولت روحانی رو داره میزنه و به یک نوعی داره به همه داره میزنه به غیر از مقام معظم رهبری. سازمان سینمای اوج مال سپاه پاسدارانه. در این فیلم چند در این سریال چند کار دنبال میکنه؟ یک، خب سریال خانگیه. دو، شرعیات رو داره تبلیغ میکنه. سه، به گند کشیدن این سریال هاست. و چهار، در هر صورت سازمان سینمای اوج سپاه وارد این نوع سریال ها داره میده سریال رو داره نشون میده. یکی که هستش در اتو سیغه کردن، سیغه یک ساعته، اینم ببینید بعد یادم استاپ اند استارت بیافتید و در ماه آگوست ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
همونطوری که شرع و اعتقاداتمون ما رو منع کرد از این که تا وقتی به هم محرم نشدیم با هم خلوت کنیم، از اون طرفش هم وقتی شرایط عقلی و شرعی دو طرف و نیتشون درست باشه راشم گفته، درسته؟
بله درسته.
شما یک سال وقت دارید اینجا بمونید با هم راحت حرف بزنید؟
بله.
اشکال نداره بعد یه ساعت که حرفامون تموم شد این شکلات رو به من بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زبش که نفسی فی المؤدت المعلومه علی المهر المعلوم.
قبلت
ناشی که حاج خانم فرستاده بود و بخوریم.
اجازه میدین که قیمت چند تا از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر
باش، پس خریدار شما انجام نمیدین؟
نه خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخ خیلی ها میگن
البته قرقرش هم همیشه میکنه
دیگه، چرا احتمالا شما رو اصلا تو خونه نمیبینن.
نمیتونیم مرغ بخریم، نمیتونیم گوش بخریم، نمیتونیم برنج بخریم، برای خونه همه چی نمیتونیم بخریم.
فقط سوء تغذیه داره میگیریم دیگه، سوء تغذیه، ناراحتی معده، اسید. فقط خوراکمون شده نون. چرا آشغال نمیدن میدون میفوشه، خونه مردم میگیره، آشغال میبره خونه بخوره، میبینه نمیتونه بخوره، میزه دو.
سه تا مدرسه ای دارم نمیتونم بفرستم.
کیسه برین قبلا بود 70 تومن، الان شده 170 تومن. با این چجوری ما قیامت نیست چجوری بخریم؟
هیچی نمیتونیم بخریم یا هیچی نمیتونیم، جدا هیچی نمیتونیم بخریم، چه بخریم؟
برنج ایرانی که اصلا دیگه حذف کردی.
فشار بسیار مضاعفی رو روی خانواده‌های کم درآمد می‌ذاره، به طوری که حتی از تهیه کردن مایحتاج عمومی خودشون هم بر نمیان. گوش کیلو 130 تومن کجا بخرم من؟ اونم چی میبری نصفش چربیه، میفته 260 تومن.
آره آقا یه سالم بیشتر همیشه گوش نخون تا دورمونه.
گوش سه ما میشه که ما گوشتید نکردیدم. نزدیک عید بود.
انا شاید بگم به جرأت بگم 8 ماه گوش نخریدم.
او گوش 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 کجا خریده میتونیم غیری گوشت مرغ گوشت اصلا گوش میتونیم 120 تومن بخریم؟
ولی خرید ماهیانه من مثلا 5 کیلو مرغ بود الان به 2 کیلو شده.
3 ماه مثلا من گوشت ندیدم.
جای گوش سویا میگیری، سویا کیلو 3 تومن بود الان شده کیلو 12 تومن، مجبوری من اون استفاده کنیم.
جدی من خانواده سراغ زنم که اصلا نمیدونه رنگ گوشتی که چه رنگه، توجه کردی؟ موضوع که نمیتونه بخره بخوره، موضوع نخواستن نیست.
اینی که در 2 سال گذشته گوشت نخورده باشن یه مقدار باورش سخته، ولی هستن کسایی که شاید در ما یک وعده مثلا بخوان گوشت یا مرغ استفاده کنن.
آره سبزیجات، کدو، بانجان، همیشه دار، فاصله، بامیه، همینو میخریم دیگه، یه چیزی خورده نمیتونیم.
میوه هم برای ما گیرون میدن، ارزون نمیدن، کیلو 25 تومن، 20 تومن میگن، خب بابا میگه بابا 25 تومن نمیدن.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
نقد شما حقوق بشری ها، شما حقوق حشری هستید، شماها هیچ ارزشی برای انسان و انسانیت قائل نیستید. رحم به گرگ تیز دندان خیانت است به این گوسفند که الان من اون مثالش رو یادم رفته.
بله امید جان، جرجقه نظام، منم نمیدونم یادم رفت، منم در اون مثال رو خیلی خراب میکنم. میگن دو نفر به ادبیات ایران عزیزمون گن زدن توش، یکیش چنگیزخان مغوله، یکیش منم، یکیش توی. حالا بریم سراغ یکی از ادبیات هایی که تو دهن این بابا میذارم و جدیش کنیم و میاد میگه، صحبت از مکانیزم ماشه است. نمیدونه مکانیزم ماشه، فکر میکنه که این اسلحه است، تیری شلیک میشه، یا مثلا آمریکا میخواد این مکانیزم ماشه رو مثلا میخواد شلیکش کنه. مکانیزم ماشه یا در اون برجام به نام سنپ بک یه هم چیزی که انگلیسی هم گذاریم سنپ بک نام برده شده، که حالا مکانیزم ماشه است، ترجمه فارسیش میگن شده مکانیزم ماشه، که بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم‌های هسته‌ایتون برجام لغو کرده بودن، تعلیق شد و دوباره اینا برمیگرده. این بهش میگن مکانیزم ماشه، که هر 7 کشور میتونن اینا بچک کنن و فعالش کنن، که بهش میگن مکانیزم ماشه یا اسنپ بک. که ایران هم حتی این حق داره که اگر یکی از اون 6 کشور دیگه تعهداتش عمل نکرد، ایران هم میتونه تحریم کنه. چی میخواد تحریم کنه؟ کیو میخواد؟ نه نوسلا میخواد تحریم کنه. در صورت اون 6 کشور میتونن این کار انجام بدن، که خب درگیری هایی هست که نمیخوام مسئله دیگه اینجا بازش کنم، فقط گوش کنید ببینید ایشون در اصلا مکانیزم ماشه چه عراجیفی میگه.
نمونه مکانیزم ماشه خیلی از من پرسیدم. مکانیزم ماشه اساسا چیز مهمی دیگه نیست. با توجه به تحریمایی که آمریکا علیه ایران داشته، تحریمای سازمان ملل حتی برگرده چیز مهمی نخواهد بود. و این تحریمایی که اگه برگرده و مکانیزم ماشه شلیک بشه، در حقیقت در درجه اول به ضرر ایران نیست، به ضرر اروپا است.
بله، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، ولی داستان هفته مونده.
داستان هفته.
پدر پابلو اسکوبار میخواست مزرعه خودش را شخم بزند و سیب زمینی بکارد، ولی برایش کار سختی بود. تنها پسرش هم که میتوانست به او کمک کند فراری بود. پیرمرد تماسی با پابلو میگیره و میگه پسرم، من میخوام زمینم را شخم بزنم، ولی نمیتونم و توانش را هم ندارم. من شاید زنده نمانم، تو اگر آزاد شدی آرزوی مادرت را برآورده کن. ای کاش اینجا بودی و با یکدیگر همه چیز را درست میکردی. پابلو که بعد از فراری شدن دستگیر شده بود در زندان و در زندان بود و در زندان به سر می برد، پاسخ داد: پدر، مزرعه را شخم نزن، من آنجا 500 میلیون دلار از پولهایم را قایم کردم. ساعت 4 صبح ماموران اف بی آی و پلیس محلی مزرعه را زیر و رو کردند و همه مزرعه را شخم زدند تا پولهایش را به دست بیاورند و پیدا کنند، ولی آنها نتوانستند پولی پیدا کنند و به زندان برگشتند. پیرمرد تماس گرفت و گفت: پسرم، دستت درد نکنه، دوستان آمدند، تمام زمین را شخ زدن و من میخواهم امروز صبح شروع کنم به کاشتن سیب زمینی. به پایان برنامه 138 صفحه کلاژ رسیدیم و بسیار سپاسگزارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته و حدود 1 ساعت و 50 دقیقه با من بودید و خندیدید، غمگین شدید، عصبانی شدید و هرس خوردید. امیدوارم که این برنامه را به دوستانی که نمیشناسن معرفی کنید و بازم بگم که این برنامه از 2 رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو تلویزیون میهن تیوی پخش میشه در طول هفته. رادیو تلویزیون میهن تیوی دوشنبه شبها ساعت 11 شب به وقت ایران پخش میشه و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد در طول هفته کاملا برنامه را پخش میکنه به طور مدام در رادیو و در کانال های تلگرامی، اینستاگرام، فیسبوک و فضای مجازی کلا. سپاسگزاری میکنم اگر این 2 رادیو و تلویزیون را مورد حمایت قرار بدید و ساپورت کنید، چون واقعا احتیاج هست که دست به دست هم بدیم و بتونیم ایرانمون را آزاد کنیم. شما را با آهنگ بسیار زیبای هورش بند و چه حالی میشی، یعنی چیزی، تنها میذارم و لذت ببرید از آهنگ و تا برنامه 139 صفحه کلاژ شما را به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. فراموش نکنید تمام فضای مجازی منم این زیره میاد و رد میشه و میره، عضو بشید و سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
چه حالی میشی؟ جای شهر رو پا بذارم اسم تو نیارم. من الان این حالو دارم که بیقرارم تو رو ندارم. کجای شهر رو پا